موج جوانی.
پیوندهای ما و شما بیشتر خواهد شد بر روی موج جوانی. روی موج جوانی.
خوش باشید، سعدمند باشید دوستان عزیز. خوشحالیم که در کنارتان هستیم. ساعت 5:50 دقیقه است به وقت افغانستان. این هفته با موضوع اعتیاد در کنار شما هستیم. یک سوال هم داریم از شما پرسان میکنیم، لطفاً پیامک بزنین جواب بتین. سوالی است که به نظر شما مؤثرترین راه برای جلوگیری از اعتیاد جوانان در افغانستان چیست؟ اما امروز از اعتیاد سفید گپ میزنیم و از اینکه چرا و چطور بعضی از جوانها و نوجوانها گرفتار اعتیاد میشن. چالش‌های بزرگ امروز و دیروز جهان است. یکی از چالش‌های بزرگ خانواده هاست. بله، از اعتیاد میگیم. خب موضوع این هفته ما قسمی که گفتیم اعتیاد است. امروز همونطور که میدانین روز جهانی بدون دخانیات نامگذاری شده. خب کلی انتظار داریم که کم از کم امروز هوای پاکتر و صافتری داشته باشیم. دوست داریم کم از کم در این روز مصرف مواد مخدر و خصوص مواد مخدری که همراه با تولید دود است کم و کم تر شده. از این خاطر ما انتظار هوای پاک داریم. ولی گویا این روز فقط برای است که گفته شده چقدر آمار معتادان به مواد مخدر بیشتر شده و چقدر سن اعتیاد پایین آمده و کاری بر ریشه‌کن کردن اعتیاد نیست و یا کاری به جز گزارش دادن ازشان ساخته نیست. به هر حال همونطور که میدانین دوستای عزیز، هر سال آمارهای معتادان و مواد مخدر بیخی شوکه کننده و نگران کننده است. نگران کننده تری که شما میبینین نوجوانهای متاسفانه 16 و 17 ساله هم اعتیاد پیدا کردن. بعضی از گزارش ها خیلی خیلی ناراحت کننده است، ای که سن اعتیاد هر سال کمتر میشه. عجیب تری که بعضی ها بعضی از اعتیادها ببخشیم بعضی از معتادا بعضی اعتیادا را اعتیاد نمیدانن. متوجه شدین؟ مثلا اعتیاد به نسوار، میگن چیزی نیست. چلم، حتی سیگارت هم اعتیاد نمیدانن، میگن خیر است دیگه. به هر حال اینا به علاوه بعضی از اعتیادهای دیگه که جز اعتیادهای سفید هستن موضوع بحث امروز ماست. مفصل میخواییم درباره اعتیاد سفید گپ بزنیم، اعتیادهایی که به نظر بعضیا اصلا اعتیاد نیست. دوستای عزیز، همه قسمی که گفتیم امروز شنبه روز جهانی مبارزه با مواد مخدر هست و بله ببخشین روز جهانی بدون دخانیات فرقی نمیکنه، همه شما هم وابسته است. خب امروز هم با شما دوستای عزیز درباره اعتیاد سفید صحبت میکنیم. همون قسمی که گفتیم بخش های مختلفی داریم در همین رابطه که تقدیمتان میکنیم و بحث هم ادامه داره. کاکا خیران هم هستن و متاسفانه باید بگیم که هنوز ارتباط ما با حرم مطهر ممرضی علیه السلام برقرار نشده. بخش اول که پرواز از تقدیمتان کنیم، همکار ما در تلاش هستن. فعلا همراه میشیم با خانم شیما وفا، همکار گزارشگر ما در شهر هرات. گفتگوی ایشان هم مشنویم.
در دنیای امروز بسیاری از جوانان با تصور بی خطر بودن قلیان و سیگار پا به دنیایی می گذارند که نامرئی اما مخرب هست. اما چرا این باور غلط هنوز میان نسل جوان رایج هست؟ آیا اعتیاد فقط در مصرف مواد مخدر خلاصه می شود یا چهره های پنهان تری هم دارد؟ نقش صنایع دخانیات در جذب جوانان چیست و مهمتر از همه برای جلوگیری از گسترش این عادت چه میتوان کرد؟ سلام گرم به مهربانی و لطف و همراهی شما همکاران عزیزم در برنامه و شنونده های همیشگی ما در موج جوانی. روزتان بخیر. همراه ما باشید تا با آگاهی قدمی برداریم برای سلامتی فردا. خوشبختانه یکی از جوانان این ولایت را در کنار خود داریم در این مصاحبه. از شما هم سپاسگزار هستم. معرفی داشته باشین برای شنونده های ما.
تشکر صاحب، زنده باشین، سلامت باشین. اولا تشکر میکنم از شما بابت ترتیب و تهیه مصاحبه. احمد برای گذری هستم، یک تن از باشندگان شهر هرات.
جناب گذری صاحب، گفتگوی ما و شما در مورد موضوع اعتیاد هست، چیزی که همه هموطنان ما در شهر و در کشور شاهده به دام افتادن خیلی از جوانان به دلایل خاص در این مورد هستن. خب چرا بعضی از جوانان قلیان یا سیگار اعتیاد نمیدانن و ساده به این موضوع فکر میکنن؟
نخستین موضوعی که مطرح بحث در این مورد کوچک شمردن همی اعتیاده. در بین جوانان عمدتاً در بین جوانای امروزی چیزی که خیلی شایع ایه که اکثر جوانان از عواقب اعتیاد خبر ندارن. عدم آگاهی جوانان از این مسئله، تعبیر غلط اونها به این تعبیر که آیا اگر ما قلیان مصرف کنیم، سیگریت مصرف کنیم یا انواع مواد مخدر دیگه که استفاده میکنن، بری باورن که گویا ظاهرا ذهن اونها رو آرام میکنه، مشکلات اونها کاهش میده، استرس و اضطراب اونها رو تحت کنترل در میاره. با وجود وقتی که به صورت واقع بینانه ما داریم مورد تحقیق قرار میدیم، میبینیم که یک از عوامل اضطراب اصلی به خاطر باور غلط و عدم آگاهی که در بین جوانان جا نیفتاده که این مثلا برمیگرده اولا به خود نظام خانواده.
به نظر شما مؤثرترین راه برای جلوگیری از حالا هر نوع اعتیادی که هست در جامعه در افغانستان چی هست و چه باید کرد تا از این موزل بسیار کلان ما بتانیم که جلوگیری بکنیم برای جوان و نوجوان این مملکت؟
تشکر از سوال شما. در قدم اول باید عرض کنم اولین عاملی که میتونیم ما سوق دادن جوانان به سمت اعتیاد در کاهش بدیم، آگاه سازیه. با آگاهی از ضررات اینکه مواد مخدر استراب کاهش نمیده، احساسات کنترل نمیکنه، فشار روحی کم نمیکنه، میتونیم ما با آگاه سازی جوانا و این باور غلطی که در بین جوانا هست که اگر ما از این ماده استفاده بکنیم میتونه که فشار اجتماعی یا فشار خانوادگی یا مشکلات روحی و روانی که یک جوان امروز در جامعه افغانستان به او درگیر هست میتونه با این کنترل بکنه، بعد این باور غلط اول از جوانا بگیریم. و در موضوع دوم باید بدیلی داشته باشیم. به هر راهی شما نمیتونید یک عادت بعد ترک کنید مگر اینکه به یک عادت دیگه شما آغشته بشین. آسان ترین بدیل میتونه به این چیز ورزش باشه، میتونه کار باشه، میتونه اهمیت دادن در خانواده باشه. وقتی یک جوان در خانه میره اهمیت به او کس نمیده، به خاطر چی؟ به خاطر که بیکار، جیبی خالیه، پول نداره. وقتی که در جامعه میره کاری پیدا کردن نمیتونه. وقتی که میخوای بره ورزش کنه، ورزش ها به او اصلا بیشتر از اینکه به او فایده برسونه ضرر میرسونه. اول از نگاه اقتصادی چون هزینه خیلی داره، دوم عدم وجود مربیای درسته که به تربیت درست به ورزشکارا بدن. او از ورزش دلزده میشه، از جامعه دلزده میشه، از خانواده دلزده میشه. به این سمت پس بهتره بدیل نگه داریم. اولا خانواده قدر و عزت جوانا خود بیشتر بفهمن. اگر بیکاره، اگر بیپوله، اگر شرایط اقتصادی یا روحی و روانی درست نیست، یک جوان درگیر هزار فکر و مفکوره، باید درک کنن در روش فشار روحی نیارن. اجتماع باید جوانان بپذیره. وقتی میبینیم که یک محیط کاری مهیای، اول نه از سراغ کسایی که چی سر باشن، اول کسایی بگیرن که تجربه کاری کمتری دارن که بعدن اینا تجربه باشه، بتونن در محیط کاری جلب و جذب بشن، کار بکنن به جامعه. و سوم ترویج فرهنگ ورزش کردن در جامعه. وقتی اگر ورزش درست باشه، وقتی اگر جوان بتونه یک مصروفیت بعدی بره خود پیدا بکنه به عنوان راه بدیلی، در او کمتر مطمئنا میزان آغشته شدن جوانا به یا علاقه مندی اونا به سمت مواد مخدر 100% کاهش پیدا میکنه.
بر علاوه این نظریات شما جناب گذری صاحب، صنایع دخانیات با تبلیغات مدرن خود چرا جوانا را هدف قرار میدن.
با عنوان اگر از دید یک شکارچی شما نگاه بکنین، شما عمدتاً هدف نگاه میکنین که زودتر قابل دسترسی باشه، زودتر بتونه شما رو شکار کنین، به دام شما بیفته. بهترین عامل به خاطر شکار همچین چیزی جوانان. شما عمدتاً وقتی یک کسی که از لحاظ هورمونی و از لحاظ ژنتیک بدن او بیشتر داره در حال تغییر احساسات و اوج داره میگیره، تا یک انسانی که به پختگی و کمال رسیده، شما زودتر میتونین یک جوان را احساساتی تر کنین، زودتر میتونین هورمونای تغییر بدین که او به سمت خود کش کنین که او بیایه و خواسته شما را ادا کنه. شرکت ها و صنایع دخانیات هم معمولا از این نقطه ضعف جوان ها استفاده میکنن، با این تبلیغ غلط، با این آگاهی نادرست که گویا استرس را کاهش میده، استراب شما را کنترل میکنه، به شما شادی آور، نشاط آور، این تبلیغ باور غلط وقتی در جامعه پخش میکنن، عمدتا خود جوان ها شکار همچین پدیده‌ای میشن، طبیعیه.
سلامت باشین جناب گذری صاحب، از امری شما و نظریات نیک شما در این مصاحبه من تشکر میکنم. استفاده خواهیم کرد از صحبت‌های ارزشمند شما در موج جوانی. روز شما خوش.
تشکر، سلامت باشید، روز شما هم بخیر باشه.
جهان همیشه، جهان همیشه بدی رو جوان میمونم، جهان همیشه بدی رو جوان میمونم، بجز خدا
ساعت 6:04 دقیقه است. دوستان عزیز، این هفته موضوع ما اعتیاد انتخاب شده. سوال ما از شما است که به نظر شما مؤثرترین راه برای جلوگیری از اعتیاد جوانها در افغانستان چی است؟ امروز هم گپ و گفت ما درباره اعتیاد سفید است. ما را همراهی کنین. کاکا خیرون میخواییم که بیاید داخل.
بسم الله الرحمن الرحیم. جوانان افغانستان متاسفانه با بحران‌های مختلف مواجه هستند که اکثریت این بحران‌ها سرچشمه در تهاجم فرهنگی کشورهای غربی در افغانستان داره. متاسفانه به دلیل فعالیت‌های رسانه‌ای و فیلم‌های سینمایی دخانیات و مصرفش در بین جوانان فکر میکنم افزایش پیدا کرده که قبح اعتیاد بودن خود را سیگار و قیلان عدست داده و باید در این زمینه کارشناسانه کار شود تا باشه که بتانیم جوانان آگاهی را در این راستا تقدیم جامعه بکنیم و یا حداقل از این بحران ها و این خطرات جوانان آگاه شوند.
تشکر میکنیم از این برادر عزیز و تشکر از کاکا خیرو جان که در این لحظه پالوی ما هستن. کاکا جان
کاکای دمیشه تا پالوی تا هست.
بله بله.
شر فلک رای نزن.
تشکر کاکا جان. خب
باشه بچه، من بسیار خوش هستم که این دوالین روز هفتم بیایم دمیشه جو. شکر کمر من خوب شده.
خب خدا بشون. چی گپا چی خبر از
خیر و خیرت بچه مفتا و سوا گرم از 40 درجه 30 درجه
میخواد بیخی گرم شده. بله.
گرم است بچه.
خب کاکا بیاین امروز یک کمکی رکتر و سریحتر گپ بزنیم، نظرتون چی است؟
بچه کاکای دمیشه گپای سوچو برالاس بگو. خب کاکای گپ خود ما باین دان خود تاو پیش نمیتر یا رقم بازی ها کت خود گمگم نمیکنن. فکرش بگی که کاکای دوشش به همه چیز است، نفهمیدی گپا.
معمولا چی میکشین کاکا جان؟
او غایتا یا ای غایتا؟
او غایتا.
دوره جوانی رو میگی دیگه.
بله
او غایتا در مکتب رسامی میکشیدم. یک ما جای سرک میکشیدم. در خانه چقس خوار و بیادرها رو میکشیدم. بگو خوب باشه وقتا هم کار آقای ما میکشیدم. در بیرون غال مغال همسایه ها رو میکشیدم. نفهمیدی
خالی چی میکشید؟
وی حالی چی میکشم؟ بچه این بدبختی میکشم، درد میکشم، کمر درد بودم چند روز پیش، رنگ میکشم از دست نظرک بیخی دیگر نگو دیگر. یکان وقت که رنج و عذاب زیاد کشیدم باز آه میکشم. نفهمیدی؟
فهمیدم. آلی بوقی که پتکی چی میکشید؟ مثلا از دست شریک زندگیتان یکان چیزکا را پتکی میکشید؟ این چیه؟
شکتو آز برای خدا دنیا چه رقم شده بچم؟ ما یه نمیقه عمر کدیم، امی کاکای در نمیقه عمر کدیم، چی چی را از شریک زندگیم پتکی نکشیدیم؟ بگو خو کشیدنی های ما برلاس بچم.
یکان نقشه مقشم پتکی نکشیدی کاکا؟
نه بچم نه نه نه.
باز کاکا نظر نه اینجا گپایتون دو شوه.
نظره که بیزو بر ضد ما بر علیه ما گپ میزنه بچم.
یگان نخم نکشیدین؟
نخی چی بچم؟
یگان نخ سکرت دیگه. او غایتا کسایی که کاکا میشدن میگفتن که کاکگی تا
کاکاییت
خوده با سیگرت کشیدن شروع کردن.
بچم کاکاهای دروغی با سیگرت شروع کردن. ما نه
خیلی
ما کماش لشتیم.
خیلی که نسور شروع کردی
فکرتا بگی بچم که سوالایت بسور شده رو ایستا.
کم از کم یک چیزی رو که پتکی کشیدی دیگه بگو.
وی جلو کدرین ایسی روکتر. یادم آمد مو کشیدم. مو پوتکی مو کشیدم، نمیتونستم با شریک زندگیم نشان بتم.
از کجا کشیدین اون موره؟
از مابین غذا بچم. تنها چیزی که پوتکی کشیدم موی از مابین غذا بوده. اگه همسرم یا زنم میفهمید مرا کرد میکرد که تو یک دانه موی را نمیتونی کرد بتی، باز نام خود کاکا خیرو ماندی.
عجب
اینه تو بخیر مردم هستین شما. وی
خیلی باید موی هم کرد کنیم. بسیار خوب، تشکر کاکا جان.
زنده باشه بچه.
نه گفتی آخر یک چیز
ای بچه ملاکی گپا را نکن کاکا جان، کدر از آزار نتیه دیگه. وی
بسم الله الرحمن الرحیم. بستگی داره به ای که مواد سنتی چی باشه، اگر منظور قلیان و سیگار است که متاسفانه قبرش شکسته شده و کسی مصرف ایر ننگ و آر نمیدانه و یا حداقل ضررش فکر میکنن کمتر است. جامعه افغانستان با مشکلات متعدد مواجه است که همی بحران کشت و مصرف تریاک خب یک واقعیت است. همه میدانه که به اثر تبلیغات ها و فعالیت ها یا رسانه‌ای و آگاهی های رسانه‌ای که همه روزه نشر میشه تریاک نام بدی داره و افراد کوشش میکنن که به سوی این مواد خطرناک نروند، ولی فکر میکنن که سیگار و قیلون کمتر ضرر بدن.
دوستان عزیز در کنارتان هستیم. تشکر از این برادر عزیز. ما و کاکا خیرو باز امرای هم صحبت میکنیم، اما فعلا میخواییم یک بخش دیگه از برنامه روی موج جوانی رو تقدیمتان کنیم. قبل از که بخش بشنویم دوستان عزیز، من خدمتان توضیح بتم که در این هفته ما بخش بشنوزنه که خانم احمدی اجرا میکردن نخواهیم داشت، به این دلیل که خب در آستانه سالروز رحلت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه قرار داریم و آقای موحد همکار ما بخشایی از یک کتابه که ارتباط به زندگی و سرنوشت امام خمینی رحمت الله علیه داره را انتخاب کردن و در این هفته تقدیم شما دوستان عزیز خواهند کرد. لطفا با ما همراه باشید.
با نام یاد خدای بزرگ و با سلام و عصر بخیر به شما دوستان گل جوان و شنونده های عزیز برنامه روی موج جوانی. تشکر از همکارم خانم موسوی که فرصت را در اختیار بنده قرار دادن. همون رقم که ایشان هم گفتن، از امروز تا پایان هفته ما بخش بشنوزنه نخواهیم داشت و به جایش روایت مستندگونه از زندگی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه داریم که در کتاب تحت عنوان روح الله جمع‌آوری شده و نویسنده و مؤلفش هم هادی حکیمیان هست. دوستان عزیز، ما این کتاب قطوری هست و روایت‌های مستند بسیار جالب و خواندنی داره. قبل از اینکه من اولین بخش از این کتاب برای شما بخونم، حتما توصیه میکنیم این کتاب را تهیه بکنین و زمانی که فرصت باشه این کتاب را حتما بخونین. عنوانش است روح الله. خب نویسندش هم هادی حکیمیان هست. کتاب بسیار جالب هست. با ما در اولین بخش این کتاب همراه باشین. سال 1316 قریب 8-9 ماه از فوت حاج شیخ عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمیه قم میگذرد. رضا شاه بنیانگذار سلسله پهلوی با مدد و پشتوانه ارتش تازه تأسیسش همه مخالفان و منتقدان از جمله روحانیون را منکوب و مقهور قدرت خود کرده است. تنها جلوگاه حضور روحانیت مذهبی در این زمان برخی از مدارس دینی است. حاج آقا روح الله خمینی هنوز جوان است، حدوداً 36 ساله. یکی از مدرسان حوزه علمیه قم و مورد تعظیم و احترام همه. عصرها حدود 2 ساعت مانده به غروب به فیضیه می آید. در ضلع جنوبی مدرسه جلوی یکی از حجرات می نشیند و با تن چند از فضلای تراز اول حوزه مانند سید محمد یزدی معروف به داماد، شیخ حسن نویسی و فاضل لنکرانی به بحث و جدل در خصوص مسائل فقهی و اصولی می پردازد. حاج آقا روح الله خیلی به ندرت تون می شود ولی در آن لحظات چنان به هیجان می آید که فضای مدرسه از صدایش پر می شود. او غالبا در مباحث خونسرد و مسلط است و حریف را با براهین و ادله منطقی به سکوت یا اعتراف وامی دارد. تحمل و تسلط او بر نفس معروف است. با وقار و جاذبه شخصی خود همه را به احترام وامی دارد. به گونه ای که همگی او را به تفوق در فضل و تقید به ظاهر و اصول اخلاقی ستایش می کنن. خمینی جوان دو سال بعد از این یعنی در سال 1318 درس شرح منظومه حاج ملا هادی را در مدرسه دارالشفا آغاز می کند. استاد درس را به جای آن که از ابتدای کتاب شروع کند از طبیعیات شروع می کند. استدلال او برای این کار تأسی به شیوه معلم اول یا ارسطوس که الهیات را پس از طبیعیات قرار داده. به همین دلیل هم الهیات را مابعد طبیعه نامید. روش تدریس حاج آقا روح الله با دیگران متفاوت است، چنان که هیچ وقت مطالب را با جملات و کلمات کتاب تطبیق نمی کند، بلکه پس از این که یکی دو جمله از متن کتاب را خوان شروع می کند به تقریر درس از خارج، آن هم با بیانی که پر از شور و هیجان است و این هیجان گهگاه چنان قوت می گیرد که استاد صدایش را بلند می کند و جلسه درسش به مجلس خطابه و وعظ بدل می شود. او که متأثر از نظرها و سلوک مرزا جواد آقام ملکی تبریزی می باشد، اینک قصد کرده در ضمن تشریح مطالب فلسفی به مسائل اخلاقی، اجتماعی و دینی نیز بپردازد. پس این مطالب را با چنان تبحر به هم می آمیزد که مستمعان قادر به جدا دانستن موضوع درس از بحث‌های دینی و اخلاقی نیستند. این امر تأثیر شدید در فکر و روح شاگردان میگذارد و اشخاص هنگام خروج از جلسه درس حالت روحی عرفانی و سرشار از اندیشه عمیق دینی در خود احساس میکنند. فضای ویژه‌ای که شخص را احاطه کرده حداقل برای چندین ساعت دوام دارد. استاد خود سرشار و حتی غالباً غوطه‌ور در این فضای دینی فلسفی و عرفانی است. او برای خود جهانی از اندیشه معنوی دینی ساخته که مهمترین عناصر تشکیل دهنده آن مذهب شیعه اثنااشعری، افکار نو افلاطونی در فلسفه اشراق، عرفان محی‌الدین ابن عربی و حکمت متعالیه ملا صدراست. او این عناصر را عمیق‌تر و ذاتی‌تر از اسلاف خود به هم پیوند داده و نظام متعادل منسجم و هماهنگ به وجود آورده است، چنان که می توان آن را به یک سمفونی تشبیه کرد. برای دوستان عزیز، روایت مستندگونه زندگی امام خمینی رحمت الله علیه را میخوانیم از کتاب روح الله، نویسنده هادی حکیمیان. طبیعی است که شخصی با چنین عقاید و جهانبینی مخالف درجه یک مادیون باشد، هنگامی که سخن از مادیون و منکران عالم غیب و مجردات میشود ناگاه برافروخته میشود. بله، سخن از حضرت امام خمینی رحمت الله علیه می باشد و ایشان را کافر و دشمن دین خطاب می کند، همین خشم و احساس را نسبت به سید احمد کسروی و پیروانش دارد و می گوید اینها با اساس اسلام مخالفند، هرچند که هنوز افکار خود را صریحاً بر زبان و قلم جاری نمی کنند. همزمان به هواداران وهابیت هم سخن می تازد، چرا که آنها توحید تنزیهی را قبول ندارند و مقام واقعی و معنوی انبیا و ائمه را منکرند. در میان متفکران اسلامی به محی الدین ابن عربی و نیز صدارالدین شیرازی ملقب به ملا صدرا سخت معتقد است و همیشه از ملا صدرا به مرحوم آخوند تعبیر می کند، به ویژه که اساس جهانبینی فلسفی عرفانیش بر پایه عقاید ایندو می باشد. او رأس ساعت 2:30 شرح منظومه را آغاز می کند و درسش حدود 3 ربع تا 1 ساعت طول می کشد. بعد شاگردان درس اسفار که در سطح بالاترن می آیند هستند تا ظهر و بعد استاد می رود برای نماز. بغیر از این کتاب های فتوحات ابن عربی و شرح مقدمه قیصری بر فصوص الحکم هست که برای چند نفر معدود در منزل درس می دهد. او هر کسی را به درس عرفان راه نمی دهد، چرا که کشفهمی افراد عامی در عرفان را سراغاز ایجاد انحراف می داند، آن هم در محیطی که برخی از افراد منکر فلسفه و حکمت اسلامی کتاب های از قبیل اسفار ملا صدرا و مثنوی مولانا را با دستمال یا حتی انبر جا به جا می کنند. خمینی جوان در حوالی همین روزها ضمن صدور تأییدیه تحصیلی برای یک از شاگردانش در پایان صفحه انگار که خطابش به دیگران هم باشد می نویسد و اکیداً وصیت می کنم او را به آن چه اعاظم حکمت و اساتید بزرگوار اهل معرفت ما را به آن وصیت کردند که نسبت به عرضه اسرار این معارف بر غیر اهلش منکران و بی تدبیران و آنان که از راه حق و انصاف گم گشتن کاملا بخل بورزد، که آن کوته نظران ذوق تار و عقل کدر دارند و علم و حکمت جز جهالت و گمراهی برایشان نیفزاید و معارف حقه جز زیان و حیرت نیندوزد. جالب اینجاست که حاج آقا روح الله تمامی این دروس را در همین حوزه قم خوانده و حالا برای گفتنش ناگزیر به احتیاط مداوم است. ناگزیر به احتیاط مدام است. برخی از شایعات میگوید که پاره از هملباسان کار را از اعتراض گذرانده و به انکار او رسیدند. رجوع به خاطرات روح الله. در مدرسه فیضیه فرزند خردسالم مرحوم مصطفی از کوزه آب نوشید. کوزه را آب کشیدن چرا که من فلسفه می گفتم. اما جواب استاد جوان کوتاه است. بشنوید. دست آن شیخ ببوسید که تکفیرم کرد. محتسب را بنوازید که زنجیرم کرد. معتکف گشتم از این پس بدر پیر مغان که به یک جرعه می از هر دو جهان سیرم کرد. مخالفان همچنان مشغولند، دائم گوشه کنایه، پیش پیش و بدگویی، آن هم پشت سر، چیزی که هیچ کدام جرأت ندارن رو در رو به خودش بگویند. دلایلش هم اول تبحر او در فقه و اصول و نیز اداره کردن ماهرانه جلسات بحث و مناظره با فقها و اصولیون است. دو دیگر این که او در زمینه رعایت ظواهر شرعی بسیار دقیق است و همواره در نمازهای جماعت با امامت آقا سید محمد حجت حضور دارد. همین طور که روزهای جمعه وقت آقا سید محمد تقی خانساری در مدرسه فیضیه به اقامه نماز جمعه می پردازد، او همیشه در صف اول نمازگزاران حاضر است. از اینها گذشته کسانی که از طلاب پیش از اذان صبح خمینی جوان را دیدند که در حمام اتابکی قم نماز شب می‌خوانده است. دوستان عزیز، این بود گزیده از مستند زندگی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در کتاب روح الله. فردا باز هم بخشای از این مستند را تقدیم حضورتان میکنیم. تشکر از همراهیتان در این بخش از برنامه روی موج جوانی.
شش و 28 دقیقه از دوسته عزیز، خیلی خیلی خوش آمدین و برنامه خودتان روی موج جوانی. این هفته از اعتیاد صحبت میکنیم. پیامک بزنین 0794-71-71-44 و بگوین به نظر شما مؤثرترین راه برای جلوگیری از اعتیاد جوانها در افغانستان چی هست. این شماره که براتون گفتم با واتساب هم وصل است. میتونین مثل خیلی از دوسته عزیز شنونده صدایتان هم بر ما روان کنین. خب اینا بگوییم که جوانها و نوجوانها و حتی خانواده ها متاسفانه چلم و نسوار کشیدن جوانشان اعتیاد نمیدانن. ساعت ها چرخیدن در فضای مجازی را که خب بی از او اعتیاد نمیگن، یا خرید رفتن افراطی بعضی ها را که اجساب نمی کنن. با اعتیاد هایی که بظاهر بی ضرر هستن و در جامعه پذیرفته شده و حتی تشویق هم میشن، با اینا میگن اعتیاد سفید. اینا به ظاهر بی ضرر معلوم میشن ولی آسیب‌های جدی به سلامت روان آدم میزنن و حتی نشان دهنده آسیب روانی در خود فرد هست.
سلام، وقتتان بخیر. من مریم وفاستم، یکی از شهروندای شهر کابل. آرزو دارم که جرس حتما باشین. یکی از موارد اصلی اعتیاد جوانان در افغانستان بیکاری است. وقتی اینا بیکار میمونن، تلاش میکنن که هر راهی را انتخاب کنن تا حداقل یک سرگرمی به دست بیارن. بسیاری از جوانان را ما میبینیم که در کوچه ها سرگرم اذیت و آزار مردم است، یعنی کلا به اونمو اذیت و آزار مردم، اینا اعتیاد پیدا کردن و معتاد شدن. بسیاری از جوانان را میبینیم که اینا بیشتر سرگرم استفاده کردن موبایل و گیم هستن و از کار و بار زندگی به دور ماندن. در کل میشه همین بیکاری را گفت که یکی از مواردی است که بیشتر اعتیاد جوانان را زیادتر ساخته. و من از حکومت انتظار دارم تا اینکه زمینه کار را در کشور ما ایجاد کنن و بتانن جوانای ما کار کنن و از این اعتیادی که فعلا دارن رهایی پیدا کنن.
تشکر میکنیم از این خواهر عزیز و کاکا خیرو جانم که پالی ما هستن. کاکا جان، من یک سوال از شما داشتم. نظر شما درباره همین اعتیاد سفید چی است؟ نه پیشتر یک توضیح دادم دربارش.
خانم مساوی،
بله.
من اعتراض دارم بچه. چرا همیشه نام نظره که میارین نام من را نمیگیرین؟ چرا یک دفعه نپرسیدین که خیروی شما درباره اعتیاد سفید گفتی چیگو سفید چی هست که کلش پرسان میکنی نظر شما چی هست؟
خود چی بگویم کاکا جان، خود نظر هستی؟ خود گمش کن، خیره شما درباره اعتیاد سفید چی هست؟
والا آفرین بچم، اعتیاد سفید بسیار خوب چیز هست. این طور هست بچم که اعتیاد سفید خوب چیز هست. خوب بگو. خوب من نمیگم، دیگران هم میگن که خوب چیز هست. همه همسین سالای ما میگه ای گفت. ما اگر اعتیاد سفید گفتینه، ما اگر اعتیاد سفید داشته باشیم بسیار خوب میشه. ما باید اعتیاد سفید داشته باشیم. نفهمیده؟
واقعا نفهمیدم کاکا جان. بعدتان نیای ها، شما یکم وقت خودتون هم نمیفهم که چی میخواییم بگوین. این گپایتان که اعتیاد سفید را تایید میکنین اصلا درست نیست.
من که من اعتیاد سفید چی هست؟ من میره نفهمیدم.
نه بیشتر گفتم، فکرت هم میگرفتی. اعتیاد به بعضی از چیزا که ظاهرن بعضی ها فکر میکنن اعتیاد نیست یا خطر نداره، ولی اعتیاد است.
مثلا اعتیاد به چی؟
مثلا اعتیاد به شبکه مجازی، خرید، اعتیاد به کارت، اعتیاد به چلم. بچم اعتیاد مثلا
بچه ما فهمیدم. تو سوال اعتیاد سفید خود چرا میره اول نمیگی تو؟ اعتیاد سفید سفید ما سفید با سفید خیلی فرق میکنم.
خالی چی هست سالی بگو؟
بچه میدید این چیزایی که تو گفتی، همین که شبکه مجازی، اعتیاد به خرید، اعتیاد به کار، اعتیاد به چلیم نسوار، این گپا بچه اینا در زمان ما نبود.
چی میگی کاکا جان؟
در زمان
شما چلم نبود؟
چلم بود، اعتیاد سفید نبود.
یعنی شما به کسی که چلم میکشید چی میگفتین؟ همون نفر
چلم کش.
برش معتاد نمیگفتی؟
نه بچه، معتاد نبود که معتاد بگیم، فقط یک ذره چلیم کشیده بود بوی.
و به او کسی که چرس میکشتم میگفتیم چرس کشت منا؟
نه، برش چرسی میگفتیم، نه چرسی و نه بنگی. روزان بچه خاله.
خب
وی چرا پیک پیک میگوریم؟
من دیگه گپی ندارم. چی بگیم؟
نه چرسی نه بنگی نه سیگار بچه خاله. بینی تو رقمی بینی تو رقمی نالیم.
سلام، اعتیاد جزء بدترین بیماری های دنیاست. آدمایی رو دیدم که چه خانواده و چه جایگاه هایی داشتن ولی درگیر اعتیاد شدن و از عرش به فرش افتادن. حواسمون باشه به خودمون و فرزندانمون. عماد فکوری هستم از مشهد.
دو دوستان، وقتی بعضی از جوانای یک جای میشن، یکی از وسایل تفریحیشون همی چلم است. نسوار که از جیب بسیاری از جوانا، خب بخی نوجوانا اون برآمده. دوست قصه میکرد که وقتی دیدم دختر 17 ساله سگرت میکشه، بوگوی از آسمان به زمین افتیدم. در پالوی ای اعتیادها یاد کنیم از شبکه‌های مجازی. بعضیا که اعتیاد به شبکه‌های مجازی دارن، اینا رو هیچ اعتیاد نمیدانن، ساتیری میدانن. ساعت‌ها در فیسبوک و اینستاگرام و تلگرام و دیگه شبکه‌های مجازی میچرخن و میچرخن و از کار و زندگی میمانن که میمانن، ولی خود معتاد نمیدانن. همه قسم کسایی که همیشه در بازار هستن و بی برنامه برای فرار از استرس یا پر کردن خلاهای روانیشان میرن خرید میکنن، سودا میگیرن، اینا مامتون. از اینا گذشته حتی کسایی هستن که اعتیاد به ورزش یا رژیم غذایی افراطی دارن. بله، اینا هم هست. حتی بعضی ها اعتیاد به کار دارن. درست است که ورزش و رژیم غذایی و کار به ظاهر سلامت آدم تأمین میکنه و خوب است، ولی خیلی ها در این رابطه زیاده روی میکنن. خیلی ها به طور افراطی کار میکنن یا خرید میکنن و پشت این زیاده روی ها هم حتما یک وسواس یا یک فرار از بعضی مسائل روانی وجود داره. خب گپ و گفت ادامه داره دوستان عزیز. میخواییم در این لحظه صحبت های یک روانشناس بشنویم که در رابطه با روز جهانی بدون دخانیات صحبت کرده که امروز هم روزش است. با ما باشید.
امروز روز جهانی بدون دخانیاته. پیام من به عنوان دندانپزشک اینه که مصرف دخان علاوه بر اینکه آسیب‌های در حوزه دهان و دندان وارد می‌کنه، مصرف دخانیات طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت باعث مرگ و میر سالیانه 8 میلیون نفر میشه که 7 میلیونش اونایی هستن که مستقیما خودشون دارن دخانیات مصرف می‌کنن و 1 میلیون نفر دیگه اونایی هم هستن که در معرض استفاده بقیه قرار دارن. لطفاً از مصرف دخانیات خودداری کنید.
به نام خدا، دکتر بیتا میرزایی هستم، درمانگر و پژوهشگر حوزه اعتیاد. خب در روز جهانی بدون دخانیات هستیم. میدونیم که سالانه 500 هزار نفر از بیماری‌های مرتبط با دخانیات جان خودشون رو از دست میدن و سیگار میتونه عامل 30% از کل مرگ و میرهای ناشی از سرطان باشه. سرطان‌هایی مثل سرطان‌های مری، حنجره، دهان، پانکراس، مثانه، کلیه و از همه مهمتر سرطان ریه، بعضی از انواع سرطان‌های خون، سرطان دهانه رحم، از جمله سرطان‌هایی هستند که با سیگار و مصرف اون مرتبط هستند. معمولاً در زمینه اعتیاد به دخانیات، مثل اعتیاد به بسیاری از مواد دیگه، یک پدیده چند عاملی رو مؤثر میدونن. به عنوان مثال سن در مصرف دخانیات و میزان اعتیاد میتونه مؤثر باشه، زمینه ژنتیک میتونه مؤثر باشه، گروه والدین و همسالان میتونن مؤثر باشن در بحث الگوسازی که برای جوانان انجام میشه. وابستگی به مصرف دخانیات یا سیگار معمولاً بعد از چند بار مصرف ایجاد میشه، به این صورت که فرد نوعی وابستگی روانی و جسمی پیدا میکنه به مصرف دخانیات. خب این وابستگی از طریق ترشح همون دوپامین یا ماده شادی آوری هست که در مغز همه انسان ها ترشح میشه و مکانیزم در واقع همون مکانیزم هست و این ترشح دوپامین باعث میشه که فرد اثرات خوشایند موقتی رو از مصرف دخانیات تجربه کنه. خب در زمانی که با مصرف فاصله میگیره یا میخواد این مصرف این ماده رو کنار بذاره یا اصطلاحا ترک کنه، طبیعتاً با یک سری علائمی مواجه میشه. این علائم بیشتر در مورد دخانیات علائم روحی روانی هستن، علائمی از قبیل وسوسه، استرس، اضطراب، افسردگی، عصبانیت، تحریک پذیری، بیخوابی، عدم تمرکز، ناامیدی و حتی علائم جسمی مثل مشکلات گوارشی یا در بعضی موارد بدن درد ممکنه برای فرد در دوران ترک ایجاد بشه. اما راه‌های ترک وجود داره. زیر نظر پزشک و روانشناس افراد میتونن این وابستگی به مصرف دخانیاتشون رو کنار بگذارن. خب بیشتر برنامه برای ترک دخانیات بیشتر در حیطه برنامه‌های روان درمانی و مشاوره‌های روانشناسی هست. البته از داروهایی هم کمک گرفته میشه. داروهای جایگزینی که داخلش نیکوتین داره، مثل انواع آدامس‌ها، پچ‌های نیکوتین، شکلات‌های مختلف که امروز در بازار وجود داره و به علاوه داروهای دیگه‌ای مثل بوپروپیون یا والنیکلین که برای ترک سیگار استفاده میشه، معمولاً دوره‌های درمان 12 هفته‌ای داره که این داروها البته فقط باید زیر نظر پزشک استفاده بشه. در طول دوره ترک هم بسته به علائمی که فرد پیدا میکنه و مشکلاتی که پیدا میکنه، پزشک یا روانشناس براش در واقع دوره های روان درمانی یا داروهای خاصی که مورد نیاز هست رو تجویز میکنن. یه سری توصیه های دیگه هم در دوره ترک به افراد میشه. به عنوان مثال گفته میشه سعی کنن از مصرف قهوه، مصرف الکل، از زیاد بودن با جمع دوستانی که در واقع اونها هم ممکنه به استعمال دخانیات بپردازن خودداری کنن تا بتونن در واقع این دوره رو بدون ریسک پشت سر بذارن و موفق تر باشن در این مسیر، چرا که بعضی از موقعیت ها مثل موقعیت هایی که ذکر کردیم میتونن باعث برگشت مجدد فرد به مصرف بشن، فردی که در حال ترک هست. برای پیشگیری هم طبق توصیه‌ای که برای پیشگیری از کلی آسیب‌های اجتماعی میشه، اولین توصیه ما دوستی با فرزندان و دوستی با بچه‌ها هست، به طوری که فرزندان ما، جوانان ما، خانه و خانواده رو اولین مأوای خودشون بدونن، به جای پناه بردن به گروه همسال و تقلید پذیری از الگوهایی که در گروه همسالانشون دارن. امیدواریم که همه با هم تلاش کنیم در سطح خانواده، در سطح اجتماع و مسئولیت‌های مختلفی که داریم و گام برداریم به سمت جامعه عاری از دخانیات و این تهدید رو برای سلامت و محیط زیستمون از بین ببریم.
چرا بعضی از جوانها چلم، نسوار و حتی سیگریت کشیدن اعتیاد نمیدانند؟ شما درباره این سوال چی فکر میکنین؟ خب بله، دلیل های زیادی وجود داره. یکی از دلایلش ایست که خب خیلی عادی شده. وقتی پدر و مادر و بیادر کلان نسوار میکشن، البته مادرها رو امیدوارم که اتفاق برشان نفته، در این حال نسوار کشیدن برای نوجوان و جوان او خانواده هم یک چیز عادی میشه. وقتی در خانواده ها و جمع دوستان نسوار، چلم و یا سیگریت بالکل عادی شده و به ویژه در مهمانی ها، در سماورا مردم از اون استفاده میکنن، وقتی جوان ها تفریح میرن چلم همراهشان است، یعنی کشیدن اینا بد نیست دیگه، خواهی یک چیز عادی شده دیگه.
پروگرام بیسون ماستر انجینیر پانتونی کابل در خدمت شما.
از نظر ما یکی از موثرترین راهی که انسان ها را به احتیاط میکشه بیکاری و بی‌برنامگی است، چون پاسکال میگه که سرمایه همه فسادها بیکاری است. انسانی که بی‌برنامه و بی هدف بود او به احتیاط روی میاد، چون در افغانستان یک جامعه سنتی است و مردم همه خوشبختی خود را به پول میدانند و مردم طبقه متوسط و طبقه پایین نمیتونن تحصیل داشته باشند و اونها همواره در مسافرت و به بیگردی و به پلانی به سر میبرند. یکی از راههایی است که همیشه جوان شکاری را میشه. باید با جوانای خود، با مردم خود یا دقل یک پلان منظم داشته باشیم و اونها را تشویق کنیم به مسئولی ترقی و علم و دانش. انشالله که میتونه موثر باشه تا جوانا از ایدام خطا بکنیم.
جان
جانی،
امروز روز بدون دخانیات است.
شکر.
شما که خدا رو شکر اهل دخانیات نیستین ولی هستین. میشناسین کسی را که اهل دخان هستن؟
بانسو چو برالا برید بگوی ما دختر، من کوشش کردم که دو خانه داشته باشم ولی خب کمپیر من سرم زور است متاسفانه.
غلط فهمی شد کاکا جان، منظورم از دخان دخانه نیست.
خب خیلی چی هستی؟
دخان یعنی دود.
وی
امروز تو عزیز شما
وی.
امروز شما برای که جهان بدون دخانیات داشته باشیم، دنیای بدون دود و دم و چلم و چیزا داشته باشیم چی کردیم؟
بچم کمپیریم امروز شوق کده بود که رقم و غایتان نان پخته کنه. خب تندوریش آتش کرد. بگو دود بود که باید میدیدی، دخان بود که باید میدیدی. همونجا یکی از کارهایی که برای جهان بدون دخانیات کردم سلفه بود. یک سلفه کردم که نزدیک بود همی تو موجبات شادی نظرک فراهم شود. نفهمیدی گفه؟ بچه‌م نزدیک بود که روح کاکایت پرواز کنه و بره.
خب روحتم نزدیک پرواز کنه.
آمدم با بین کوچه که همسایه موتر لاری خود میکشه، همونجا دود لاری زد دمه گلویم. بگو خب میگم چی اگه عطر داره والا ای تلا آدم اگه بمورم چی خوبش که که کچه دود همی لاری ها و در بین عطر تلا بمورم. همونجا همونجا نزدیک بود که نفس کاکا خیرود برای او بخیر.
خدا رو شکر که حالی خوب هستین، حال اینجا پیش ما هستین، نفستان در جایش هست.
ما برای روز دخانیات چی کار کردم ایتانم؟ رقم کسایی که روز بدون دخانیات نام کردن فقط میتانم آمار و احسایه بتوم. نفهمیدی؟
با شما موافق هستم که بعضی هاشتن این آمار رو نوشته کردن و ثبت کردن ولی عملا هیچ کاری
نمیکنن.
اگنی باید دروازه شرکت‌های بسیاری از امی دخان‌ها بسته شود.
یعنی میگم بیت خریدم بچم.
کاکا میکشین یا نه؟
چی؟
وقت خلاص هست دیگه. حضورتان رو بیرون از استودیو میکشین یا نه؟
از دست توش بخی شعر میگی. از دست تو و کمپیر و کاکا نظرک ما چی نکشیدیم بچه.
چی نکشیدیم؟
برو دیگه، برو با مان خدایی کنم. خب خیلی پناهتان به خدا، برو پناهی به خدا.
با مان خدا کاکا جان، با مان خدا.
سلام خدمت شما و شنوندگان رادیوی شما. صلاح الدین وسیر هستم، محصل دانشکده شریعت دانشگاه هرات. یک جوانی که معتاد میشه خانواده از یزید دیگه خیر نمیبینه و اونان یک شخص مریض داره اون خانواده همون افتاده و خیر از او کسی نمیبینه، چی خانواده باشه چی اگه اولاد داشته باشه دیگه. اولاد از او پیشرفت سیر کرده نمیتونه و همیشه تحت شکنجه از قرار میگیرم یا تحت حمایت از وجود نداره، حمایت از خانواده خونه میکنه، به جامعه یک شخص مفید واقع شده نمیتونه.
عزیز فعلا بحث موضوعی را در همینجا نگه می‌داریم. می‌خوایم از یک مراسم برتان بگیم. مراسم بزرگداشت روز فرهنگ هزاره از طرف جمعی از تشکل‌های فرهنگی و ادبی مهاجرین افغانستانی و با حضور جمع زیادی از مهاجرین عزیز در سالن فرهنگسرای زیارت مشهد برگزار شد. این رویداد فرهنگی هنری از طرف هزارهای مهاجر مقیم مشهد با هدف زنده نگه داشتن و معرفی فرهنگ و هنر هزارگی به نسل جوان مهاجر در ایران برگزار شد. سخنرانی، اجرای موسیقی محلی هزارگی، شعرخوانی از بخشای این مراسم بود. برگزاری نمایشگاه نقاشی و خوشنویسی هنرمندان مهاجر هزاره هم بخش دیگه ای از این مراسم بود که با استقبال بازدید کننده ها مواجه شد. خب، مصاحبه شده با نازنین فاطمه صادقی، شاعر جوان افغانستانی، در حاشیه همین برنامه و درباره حفظ هویت فرهنگی. غزل جان حسین زاده در بخش جوانگشت این مصاحبه را تقدیمتان میکنم.
جوانگشت.
سلام عرض میکنم خدمت شما، تشکر از اینکه در گفتگو امروز همراه ما هستین. خب در روز بزرگداشت فرهنگ هزاره هستین، برای ما بگین که شما فکر میکنین که از چه باب اهمیت داره حفظ این فرهنگ؟ اصلا چرا ما به دنبال این هستیم که فرهنگ خور از هر جایی که هستیم، از هر جغرافیایی که هستیم، هر آداب و رسومی که داریم، هر گویش و لهجه‌ای که داریم، اصلا چرا سعی داریم که این حفظ کنیم، به خصوص فرهنگ هزاره که خب امروز در روز بزرگداشت او قرار.
به نام خدا من هم این روز و خدمت شما و همه شنوندگان و محترم تبریک عرض میکنم. اگر ما بخوایم که اعتماد به نفس و عزت نفس خود رو به دست بیاریم و در جوامع با قدرت ظهور بشیم، باید اول خودمون رو بشناسیم، خودمون رو، فرهنگمون رو، جامعهمون رو. و حالا ما نسلی هستیم که در کشورهای دیگری مهاجر هستیم و آنچنان که باید خیلی دقیق با فرهنگمون آشنا نیستیم، ولی خب میتونیم این رو از طریق جمع‌هایی که در این مورد مجلس برگزار میکنن یا سخنرانی میکنن خودمون رو دوباره پیدا کنیم. چون اگر ما بتونیم خودمون رو کشف کنیم، هویت خودمون رو پیدا کنیم،